اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بخش ۱۰۰. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث گذشته یکی از دوستان به طور مختصر بفرماد تا ما ادامهش رو بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که حالا به صورت خلاصه اگر بخوام بگیم، ایشون یه بحثی رو شروع کردن در تحت عنوان صراط‌های مختلف. در اولین قدم، اولین بحثی رو شروع کردن تحت عنوان صراط الله. بعد برای که این صراط خداوند رو که صراط وجودی هست توضیح بدن، ایشون به صورت کلی فرمودن که این صراط در واقع مشعون به رحمت هستش. برای که این رحمت رو در این صراط توضیح بدن، کل افرادی رو که در واقع در کل افراد بشریت رو 5 گروه تقسیم کردن و هر کدوم از این گروه ها رو اومدن گفتن که اینها در صراط خداوند تا چه حدی آلام هستی رو تحمل میکنن. و اولین گروه رو کسانی میدونستن که در واقع پیامبران الهی هستند و امتداد اجل اینها و اجل آلام اینها تا زمان موتشون هستش و بعد از موت تو راحت دائمه میرن. ولی حالا یه سوالی من برای خودم بود که یه عده انگار هستن از اینها برتر هستن و اینها حتی در قیامت هم دوچار آلام نمیشن از حتی از این پیامبران الهی، چون اینها حرص امت رو دارن، سلام علیکم، ولی اونها حتی حرص امت رو هم ندارن. در دسته دوم گروهی هستند که
بله انشاءالله بعد از اینکه تموم شد باید متن صاف کنم. بله.
در دسته دومی هستند که اینها اجلشون تا زمان دخول به بهشت در واقع طول میکشه. یعنی ببخشید، دسته دومی هستند که اینها تا روز قیامت آلامشون ادامه داره. پس دسته اول تا موت هست، دسته دوم تا روز قیامت هست و تا روز قیامت یک سیر آلام رو در قبر و قیامت اینا متحمل میشن و بعد در واقع وارد بهش میشن.
برزخ و روز عرض دیگه
پایین. بله، روز عرض هم من هم من یمتد و عجل و الى دخول الجنه من العرض.
بله.
گروه سوم عجل و آلامشون تا زمانیه که کسی اینها رو شفاعت میکنه و خارج میشن از آتش.
بله.
و وارد بهش میشن. گروه پنجم با این عبارت و بی عبارتی چهارم، عرض کردم من یک گروه رو فکر میکنم اضافه تر از اینجوری میگم، ولی تو بیانات اون جلسه چهارم میشه انگار الان استفاده خودم. گروهی هستن که عجل اینها در مورد آلام تا زمانی هستش، اینام توی در واقع جهنم هستن، تا به شفاعت خداوند از این آلام نجات پیدا میکنن. و ایشون اینا رو توضیح داد که اینا موحد به طریق نظر هستن، اینها به طرق پیامبران و شارع ابدا ایمان و نه ایمان آوردن نه کفر ورزیدن و اینها رو توضیح میده و بالاخره خاطر اون علمی که دارن بالاخره به درجاتی میرسن و از اون حالت به شفاعت خداوند تبارک و تعالی نجات پیدا میکنن. آخرین گروه که به عبارتی پنجمین گروه هست و به عبارتی ششمین که حالا توضیح میفرمود بعدم، افرادی هستن که اینا عجلشون در آلام تمام میشه ولی از نار و آتش جدا نمیشن، اینها در همون جهنم میمونن. اینا رو میگه اهل قانتین در جهنم هستن. میگه مدتش هم نزد ما معلوم هست، ما مدتش هم میدونیم، منتها در انتها رحمت خدا شامل اینها میشه در جهنم. و رحمت خدا شامل اینا اینطور میشه که اینها در جهنم هستن ولی آلام جهنم مثل نیش زدن عقرب و اینها شامل حال اینا دیگه نمیشه.
یعنی نیش زدن هست اما
عذاب آور نیست. عذاب آور نیست نیش زدن، عذاب آور.
آقای ابن عربی اینجوری مثال میزنیم، میگه درست مثل کسی که بیماری گرفته که باید خارش میکنه، وقتی هم چنگ میزنه خون میاد
ولی خوشش میاد،
ولی در این حال آرام میگیره با این. یعنی در این اینکه اذیت هست اما او داره آرام میگیره، چاره ای نیست چون از بس
به اصطلاح این خارج میکنه.
در حالا چون
شاکله جهنمی شده به اصطلاح خو میگیره و لذت میکنه.
بله اینا رو میگه که در واقع اینا افرادی هستند، راجب اینا توضیح دادش که اینها اون علمی هم که دارن بهش عمل نکردن، مثل درست کسانی هستن که وقت رؤیت بعث ایمان آوردن، اینها هم در قیامت وقتی اون شرایط رو میبینن اینا ممکنه ایمان بیارن و بالاخره این علم و ایمان اینها دیگه به درد نمیخوره و اینها توی همون جهنم میمونن ولی لذت میبرن و در واقع از اون فضای جهنم لذت میبرن و همونجا میمونن. اینجا در واقع پنج گروه کرد. فقط یه نکته من عرضم بود که یک گروه رو انگار یک گروهی هم هستن که حتی پیامبران به اونها قبطه میخورن. اگه اونا رو هم اضافه کنیم میشه شش گروه.
نه همشون یک دسته حساب میشه، یعنی امتداد به اصطلاح عجل در آل به اصطلاح عجل در آلامشون به پایان میرسه با مرد. برای خودشون که اینجوریه، آیا برای اممشون هم هست یا نه؟
پیامبران هست اونا نیست.
پیامبران معمولا تو اون موقع یه چیز در روایات هست دیگه، پیامبران در روز فضای اکبر در روز قیامت همیشه نگرانن که امت رو با چیکار کرد. پس خوف برای امت دارن برای خودشون دارن، اما ادعی داریم که نه برای خودشون و نه برای امت خودشون این تعبیر رو آورده.
اصلا امت نداره.
حالا بلا علی اممهم داره دیگه. بله الان اممه میتونه دو فرض در نظر بگیره، اصلا امت نداره، میتونه بگه فرض بگه امت داره اما امت ویژه که همه رستگارن هیچ خلافی توش نیست. این کی میشه؟ مثلا نمیدونم دیدید کسانی که فقط یه 18 تا مرید دارن، فرض کنه همه 18 تا هستن تو همه اهل نجات،
اینا مثل حکومت های ناموسی عالم هستن،
یک مجموعه از مؤمنانی که جالتا جز مؤمنان هم. ولی خوش هم که در هنگام مرگ دیگه رها میشه و هیچ مشکلی دیگه از عالم حتی دنیوی دیگه به پایان میرسه، دیگه خبری از عالم نیست.
یا شما
همچون
مثلا
نوزه که اگر منظوری باشه
که
اینها
آمدهشون همه دسته بارن نزا خوبی ندارن، از اون مشغولی چیزی میسازه؟
با چی؟
مشغولی
چون اینها در نام کان مشغولی نفید دنیا برای از میخوام دیگه، یعنی کسی اینها رو به عنوان امامت نپذیرفته چون مشغولی نمیشناسه. بگی من گفتم دو فرض داره، یه فرض این که بگی اصلا ندارد امت خودش، یه فرض این که عده ویژه اینو میشناختن همون چند تا هم باش بودن و همه محل سالن. دو فرض شد درست شد؟
از اون گذشت
پسی شد. خب فقط چیزی که هست، اصل این بحث چی بود؟ بحث صراط خدا بود، صراط الله که گفتیم معنی همه
نگفتم تو عذر میخوام. بعد ایشون زیر همین بحث این رو توضیح میده، میگه این معنایی که سبل به عدد انفاس الهی
نرسید نخوندیم
ها پس چه فکر کنم تو قبل الان بود فکر کنم تو اونجا فهمیدید
تا اینجا که خوندیم. فقط چیزی که هست، چرا ابن عربی به این سمت رفت وقتی گفت صراط الله؟ چون صراط الله در پایان اون آیه هست الی الی الله تسیر الامور، میخواد اون رو معنا کنه. میگه خب همه که وقتی به سمت خدا میرن پس همه باید یه نوع سعادت و رحمت داشته باشن، بل معال میشه رحمت. حالا که رحمته چجوریه؟ میگه مراتب داره، باز هم باید این مسئله وجودی رو با آن سلوکی آمیخ. چیه؟ اون سلوکی توش مراحلی داره، یه دستا همین اول این که از این نشه در رفتن راحت هم دیگه رحمت از اول براشون هست، ادهی رحمت توی بعد از عرض و حشر براشون میاد، ادهی باید برن جهنم رو در بیان، ادهی در جهنم باشن دارن اینا. پس همه در حقیقت الان این متنی که خوندیم فضا فضای وجودیه ولی توش اون به اصطلاح مسئله سلوک و صراط سلوکی توش اشباه شده هست.
مثلا با این سوال اینجا هست که اون رحمتی که رحمت عام هست و در واقع همه این مخلوقات به سمت اون کسی حرکت میکنن، رحمت رحمانیت اون رحمتی که ما نیاز به
توشون میگه که وقتی به سمت خدا میرند یک نحوه رحمت در خودش داره با یه اندیشه دیگری که من تو بحثای فسوس توضیح دادم اونجا موضوعا آخر فصل اسماعیلی اساسا پایه این حرف چیه؟ رحمتی سبقت علی غضبی، که اینجا یک جا اشاره کرده که رحمت سبقت پیدا میکنه. وقتی در برابر غضب قرار میگیرن توضیح دادم یه رحمت داریم که بعضیا توضیح میدن رحمت عامه است که شامل غضب هم میشه، و بعد یه اندیشه است تو این به اصطلاح روایت هست، رحمتی سبقت علی غضبی، سبقت میگیره بر غضب، باید یک نحو مقابل باشه. این میشه رحمت ویژه. این رحمت ویژه رو ابن عربی حتی برای جهنمی هم باید به این نحو باشه.
همین سراحت رو باید اینجوری معنا
کنم، عرض کردم اینا همه، ولی اونجا من توضیح دادم واقع سیاق اول این چیز سبقته، سبقت مقابل معارضه. ابتدا معنا میکنه رحمت، خود نفس غضب هم یک نوع رحمت هست، خوب این تعبیر، ولی رحمتی سبقت علی غضبی یعنی چی؟ مثل که یک رحمت داریم یک غضب مقابل داریم، رحمت از غضب جلو افتاد، نیست جور؟ دیگه سبقت نیست که بعد بگه شمولت، نباید بگه سبقت. رحمتی وسعت کلش، هایی حرفه دیگه، رحمتی سبقت علا غضبی. به تعبیری مثل این که غضب هست رحمت هست، این رحمت از غضب جلو میفته. تو مفادش این. بعد همونجا متن که خوندیم جناب قیصری هم یه اشاره به این مثلا گفتم، این نکته خوبه، رحمتی سبقت علی غضبی توش این اشباه شده هست. و حالا باید کاری کرد در این حال مسئله اینجور نباشه. توضیح دادیم که چند دسته جهنمیان چند دستن، یک دستن عذابشون هیچ برطرف نمیشه، ولی فی الجمله نعیمی هم همراهش دارن. بعضیا عذابشون برطرف میشه نه به این معنا که از جهنم در میان، همون مارو عقرب هست. ابن عربی الان اینجا میگه، میگه چطور خود اون مارو عقرب احساس لذت میکنه تو جهنم داره کار خودشون میکنه، اینم احساس لذت میکنه تو اونا هست، ولی لذت میبره. من مثال زدم اونجا تو اون بحثا، گفتم مثلا اگر سلام کافری اسمی از اسماء الهی رو مثلا سخاوت حق رو و جود حق رو در خود پیاده کن، از یک منظر این جود به دردش نمیخوره. چرا؟ چون آیه داره که کسی که ایمان نیاره حبت عمل میشه، حبت عمل میشه یعنی بهش براش نیست، ولی از یک منظر نفس این بی تأثیره، همین سخاوت وقتی شد ملکش اینجا میشه. مثلا نعمتش چیه؟ نعمتش اینه که عذاب عذب شد براش، درسته؟ این یک تر. یه تر هم توضیح دادم اونجا که ولی عذاب معنویشون حذف نمیشه، متن رو آوردم از این در. ولی مثل صدام رو عرض کردم، مثلا اینا کسانی هستند که باید عذابشون تا الالعبد میمونه براشون. دیگه برداشت هایی است که هست. ابن عربی یکی دو جا تعبیر میکنه، ما میخوام بگیم عذاب خالص نیست همراه نعیم. ما یه دست روایات داریم که تعبیر میکنه عذاب خالص است، این تعبیر رو داریم. ولی شواهد دیگری مثل سبقت رحمتی سبقت علی غضبی و اینها را اگر کسی پی بگیره و مسئله خوب گرفتن رو کسی خوب کار تر کنه، فکر میکنم میتونه این همچه حرفی رو فل جمله بزن. اما اون اشکالاتی که علامه طباطبایی گرفته من آوردم، گفتم و توضیح دادم که اینها اشکال بر بحث نمیشه. حالا برای خودش اونها رو انشاءالله اگر خواستید رجوع کنید تو همان ظاهرا فصل اسماعیلی اگه اشتباه کنم. این را باز وسعت رو جوری معنا میکنه که بشه رحمت ویژه. رحمت ویژه یعنی چی؟ یعنی مثلا نعمت توش میاد. ببینید یه وقت هست میگیم نفس غضب و نفس عذاب در عینی که عذاب رحمت، اینجوری نگاه میکنه. من عرضم این رو اگر بخواید بگید، این یه حرفیست که هم ابن عربی چند جا گفته اینجا هم میگید. ولی یه چیز هست، جاهای ابن عربی تصریحا رحمتی سبقت علی غضبی، همچنان که قیصری این کارو کرد، عرض کردم آخر فصل اسماعیلی رجوع کنید، اونجا ایشون توضیح داد مقابله، نه شامل باشد، فقط مقابله، یعنی به تعبیری جلو میفته. دو تا هست، مثلا میگم دو تا رقیبن، دو تا رقیبن، یکی جلو میفته، حالا در رقیب و جلو افتادن یعنی معارض، لذا میشه رحمت ویژه اون نعیمی که دنبالش هست. شاهد بحث اثرشون
فرق این رحمتی که سیعت کل شاید،
نه نه ابن عربی از همین هم میفهمه، همون رحمت رحمتی وسعت کل شی، نمیفهمه یک رحمت مقابل باشه به این معنا که ما دیگه بهش هیچ رحمت ویژه نمیدیم، اینجوری نمیفهمه. بعضی جا میگه یعنی همین رحمت ویژه هم میشه رحمتی وسعت کل شی. این کار
یه تا
ببینید باز واقعیتش الان من توضیح دادم نسبت این بحثا با سلوک چیه نگفتیم، یعنی واقعا نازلترین مرحله هستی میشه. اینو دقت کن، من بحث اسم موزل و تطبیقاتشون کار ندارم، میخوام اینو بگم، یعنی این قرار نیست که بیاد خواه حالا که اینه نه مردی اشکال نداره، هم برزخ راحتی هم قیامت راحتی هم عرض راحتی، این حرفا نیست. تمام این مرحله رو دیدید تقسیم کرد دیگه، مرحله مرحله اومد جلو، اون آخرین مرحله که احقاباس الان بخششو گفته، چند جا توضیح داده عذاب معنویشون پاورجا گفته نمیشه، عذاب سوری همین که عرض کردم، مثلا این مار که میگزه آیا مایه خوشی براش هست یا نه، الان هم یه اشاره میکنه که موجب تخدیر میشه، آرامش میکنه. خب تا کجا رسیدیم خوندیم؟ پس انشالله حالا ما بعضی از کارها رو بعضی از دوستان پیشنهاد دادن، ما باید فکری بکنیم برای تمام اون متون خصوصی که دوستان نخوندن، باید فکری بشه، این همه خونده بشه و همه به اصطلاح فراهم بشه. ما یه ترمی دیگه هم داریم دیگه نیست، باید تابستان و از الان یه فکری بکنیم، باید حالا تصمیم گرفته بشه که دوستان این متنها رو بخونن دو کار. خب
الان فإن الرحمة سبقت الغضب، تا اونجا خوندیم؟
بله بله
بخونه واسه اونجا جا.
بله
بسم الله. فإن الرحمة سبقت
الغضب، قبلش هم نخوندیم من اینجوری احساس هازا آخر المدد
و بعد انقضاء هذا الاجل. بله و بعد انقضاء هذا الاجل،
یعنی اجل در عالم. بله
فنعیم بكل وجه اینما تولا ولا فرق بینه و بین عمار جهنم من الخزنه و الحیوانات.
خب حالا اون خزنه و حیوانات دیگر، خزنه جهنم از اینکه داره جهنمیان رو عذاب میکنه لذت میبره یا خوش عذاب میبینه؟ خزنه که دیگه در زحمت نیست که، خزنه حیواناتی که هستن اونجا میگزن، مار و عقربی که میگزه اونجا، او هم که داره لذت خودش رو میبره، میگه ایشون بعد از مدتی مثل اینها میشه، یعنی مثل اینها لذت.
یا تلدغه لما للحیت والاقرب، لا می نیش میزنه للحیت والاقرب فی ذالک اللدغ من النعیم والراحت والملدوغ والملدوغ یجدو لذالک اللدغ لذتن و استرقادن.
مثال خزنه و حیوانات رو گفت، میگه مگه این حیوانات وقتی که میگزه حی و اقرب لذت نمیبره؟ میگه لذت میبره. حالا که این داره لذت میبره، نعیم راحت داره، این ملدوغ اینی که بهش مارو عقرب گزید، این جهنمی، این چی؟ میگه این هم یه جد لذالی کنند لذت و یه استرقاد، یعنی به اصطلاح یک نوع کرخ شدن و آرام شدن اعضا. دقت میکنه؟ خب
و خدرن فل جواره،
تخدیر میشه و آرام میگیره، یعنی این نیش که میزنه احساس میکنه دردش فرو نشست، آرام شد. با اینکه چی؟ ابن عربی میگه اگه کسی از بیرون ببینه میگه اینا که همش توی لجن و توی زحمتن، که میگه از بیرون اینجوریه، ولی کسی که توش رفته به شکلی دیگره. مثالی بود، من بذاریم مثال عرض کنم، از استاد جوادی نقل کرده بود از مرحوم فاضل تونی، درس ایشون میرفتن، فاضل تونی میگفت تو مدرسه های اصفهان موقعی ما طلبه بودیم، خب گهگاهی که چاه پر میشد مجبور بودیم که کسی رو بیاریم این چاه رو پاک کنه. بعد اون اومده بود و چاه رو پاک کنه، طلبه هایی دارم بحث میکنم، بی خود با هم بحث میکنم، دعوا میکنم، حرف میزنم، گفت اینا دارم چی کار میکنم؟ کار اینه ما داریم میکنم، رفته توی لجن توی این کثافت ها داشت مثلا پاک میکرد، احساس میکنه این کاره، اون چیه؟ بی خود دارم با هم دعوا میکنم. واضح است از کار خودش لذت میبره. ابن عربی تمام مثال تونی رو میزنه، یعنی کسی که رفته تو حمام تون، قدیم اینجوری بود، کسی توی حمام اون قسمت گرمخانه به اصطلاح حمام کار میکرد، اون گرمخانه چی کار میکرد؟ باید این سیاهی و دود و اینا توش بود، این میشد تونی، یعنی تمام چهرهش میشد تو، ازش لذت میبره، ولی هر کی ببینه این چیه داره به خود چیکار میکنه. حالا این آقا داره لذت میبره، نه از بیرون ابن عربی میگه همین هایی که تو جهنم هن اینجور داره لذت میبرن، من متنا رو آوردم تو اون بحثا، میگه اینا از بیرون که نگاه کن، اینا که همش که دارن عذاب میشن، چرک است و خون است و نمیدونم گزیدن است، همینجور تو این مشکلات هم آب داغ میخوره، آه میکشه، این آه رو میگه که بعد ازش لذت میبره به عذاب بزار او داره، ولی بیرون میگه با این که داره همش آب داغ مینوشه، همین به قصاق مینوشه، امثال اینا پدرش رو در میاره میگه آره. ولی خب این خودش اون بر خوشه، این بر از بیرون همش میگه این چیه، یعنی تنزل یافته است. خود او که اونجا هست یه مقدار خون میگیره لذت میبره. بله
یتلذ بذلک التزازا هاکذا دائما ابدا فان الرحمه سبقت الغضب فدام الحق من فما دام الحق من اوتن بالغضب فالآلام و باقیتون علا اهل جهنم.
میگه تا غضب هست آلام هست، ولی سبقت رحمت بر غضب شد آلام دیگه نیست، میخواد این کار پس مقابل قرار، این سبقت رو به معنای مقابل کرد.
فإذا زال الغضب الالهی کما قدمنا و امتلع به النار ارتفعت الآلام و انتشر ذلک الغضب فی ما فی النار.
حالا اذا زال الغضب که یه اون موقعی است که سبقت رحمتی علا غضب، وقتی این غضب که غضب خدا فرو می نشینه به اون طرحی که احقابن که اونجا که ایشون توضیح داده و یکی گفته این که باشه خودش وقتی میگید 500 هزار سال مثلا یک احقاب اینا طول میکشه، این خودش که پس پدرش در آورده این طرحی که شنیدون خب اینجور هم پس نیست که بگه به راحتی در راحتی میفتم، نه خب بله.
و انتشر ذلک الغضب فی ما فی النار من الحیوانات المزره فهیه تقصد راحتها بما یکون منها فی حق اهل النار.
فهیه یعنی این رحمت که این غضب رفته، رحمت میاد چیکار میکنه؟ راحت میخواد منتشر بله.
و یجد اهل النار من اللذه ما تجده تلک الحیه من الانتقام لله لعجل ذلک الغضب الالهی.
اون حیه میخواست وقتی نیش میزنه از باب غضب داره چیکار میکنه؟ نیش میزنه که به این خاطر لذت لله، انتقام لله. میگه ایشون هم همینجور میشه بله.
و کذلک النار ولا تعلم النار ولا من فیها ان اهلها یجدون لذتا لذلک.
یعنی اون نار که داره غضب با غضب خودش داره کارش انجام میده و داره لذت میبره و اهل نار مثل خزانه که دارن، اونها متوجه نمیشن اینا فل جمله دارن لذت میبرن، اونا احساس میکنن که اینا دارن عذاب میبینن. باز از تا چیکار میکنن؟ چی؟ خب میگه بینید بله بس بزنیم بالتر برم بینم کجا بود. زال الغضب و امتلع به النار حالا کما قدمنا و امتلع به النار ارتفعت الالام. میگه اذا زال الغضب کما قدمنا و امتلع به النار، یعنی آتش هم همه جا پر کرده، آتش که داره کارش میکنه، اما اینا چی میشه؟ آلام برداشته میشه. حالا کسی که داره این کار رو انجام میده، خزنه که داره آتش رو به اصطلاح میافروزد، به اصطلاح حیه ای که داره میگزد، همینا دارن کار خودشون میکنن، احساس میکنن غضبه، اما عملا چیه؟ اونها برایشون یک نحوه تخدیر است و یک نحوه خوشی و خو گرفتن. بله
بله. لانهم لا يعلمون متى اعقبتهم الراحه و حكمت فيهم و حكمت فيهم و حكمت فيهم الرحمه.
اینا که همینجوری هر از عقب هر بار میگزیدن از باب غضب، خبر ندونه کی راحت آمد برای این جهنمیان و باعث شد اینا خوب بگیرن. اونا چون زمان را نمیدانن خیال میکنن همش داره چیه؟ عذاب براشون.
وانتشر خوب نفهمیدم من. وانتشر ذلک الغضب فی ما فی النار من الحیوانات. غضب یه جایی رفت، غضب چی شد؟ تو سه خط بالاتر
میگه وانتشر ذلک الغضب فی ما فی النار من الحیوانات المزره فیه. حالا میگه ببینید اذا زال الغضب
بله
غضب کما قدمنا و امتلع به النار ارتفعت الان وانتشر ذلک الغضب فی ما فی النار من الحیوانات المزره. میگه این غضب از طرف اینا هم میاد به همه حیوانات، همه حیوانات دارن کار خوش میگن، یعنی به تعبیر او از غضبش کم نکرد، غضب لله رو داره انجام میده. اما چی شد؟ وقت راحت که آمد، یعنی رحمت که اثر کرد، اونا خبر ندارن، اونا خیال میکنن داره همچی دم بدم داره عذاب میبینه، ولی عملا تبدیل میشه به خو گرفتن و خوش آمدن. بعده
هازا صراط الذی تکلمنا فیه هو الذی یقول فیه اهل الله ان الطرق الی الله علی عدد انفاس الخلائق.
این صراط اللهی که گفتین تا به حال داشتین میگفتین، محل بحث ما اینه، چون همه دارن به سمت خدا میرن به همش تبدیل میشه به رحمت در نهایت، چرا علی الی الله تسیر الامور. بله
و کل نفس انما یخرج من القلب بما هو علیه.
کل نفس به تعبیری میگه که اهل الله میگن که الطرق الی الله علی عدد انفاس الخلائق، انفاس جمع نفس، درسته؟ حالا پس اینجور شد کل نفسه انما یخرج من القلب، این که به عدد انفاس یعنی چی؟ به عدد نفس ها، به عدد نفس ها رو الان میخواد معنا کنه. مگه هر نفس چیه؟ مگه همون اعتقادی است که از او بلند میشه؟ به کل نفسه،
به کل نفسه انما یخرج من القلب بما هو علیه القلب من الاعتقاد فی الله.
هر اعتقادی که فی الله داره، هر نوع نگاهی که داره، این میشه چی؟ یک نفس. پس اطرق الله به عدد انفاس، به عدد اعتقادات. درست شد؟ حالا که به عدد اعتقاداته، هر نوع اعتقاد، حتی اون طبیعی که خیال میکنه طبیعت اصله، در حقیقت خدا را در دل چی دیده؟ اسم دهر دیده. اینجوری میخواد میگه پس همه شون در حقیقت یک نوع اعتقاد، هیچ کس نیست که اعتقاد به خدا نباشه. چی جوریه؟ اعتقادی که داره در واقع انکار خداست و تثبیت چیه؟ دهره، تثبیت طبیعته. اما عملا او اعتقاد به خدا تو کارش هست، لذا ختم به خدا میشه این کار میکنه. بله.
فل اعتقاد العام وجوده،
همه اعتقاد عام چیه؟ یعنی حضرت حق هست. اما چجوری هست؟ حالا میگه
فمن جعله دهر،
یعنی کسی اومد الله را دهر گرفت.
فوصوله الالله من اسمه دهر، فان الله هو الجامع للاسماء المتقابله و غیر المتقابله.
خب چون الله جامع همه هست، اسم در رو هم دارد. خب
و قد قدمنا انه سبحانه تسمى بكل اسم يفتقر اليه في قوله عز وجل في الكتاب العزيز يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد.
این آیه گفته انتم الفقراء الى الله، تو این انتم الفقراء الى الله همه اسما خوابیده. طبیعی چی گرده؟ تو سما به کل اسم یفتقر الی، به همه اسما عملا اشاره کرد. میگه اگرچه انتم الفقراء الی الله به شکل نکره گفت، مشخص کدوم اسمه که. و این انکر ذلک، مشخص نکرده دقیقا این اسمی که همه احتیاج دارن هر یک چیه، نگفته. درسته؟ گرچه به شکل نکره آورده، اما چی؟
فما
انکر الله، اما خدا خودش میدونه این یکی به حسب اسم دهر احتیاج داره، اون یکی به حسب اسم حکیم احتیاج داره، اون یکی به اسم مزل احتیاج داره. باز است چیکار کرده؟ خود بگین انتم الفقراء الا الله که گفته میشه، عملا یعنی همه نیاز دارن، بس همه اسمی هم به سمت خدا، همه، هیچ کس نیست. این نکته واضح است دیگه، ما تو بحث فلسفی مون هم خوندیم، اگر وجود فقری شدن همه، همه عین ربط شدن، عین ربط رو در فضای نهایی چی شد؟ شد ذات مع صفت خاصه، اسم میشن، همشن اسم، چه بدانن چه ندانن اسمه. ایشون میگه وقتی این آیه آمده نشون میده همه اسماء الله میشن. حالا که همه از اسم شدن، حالا سوال، خدا همه رو میدونه؟ اینجا که نکره میگه بله خدا همه رو میدونه، گرچه مشخصه خدا حال هم وضعیت هم مشخص میکنه الان چه اسمی رو حاکم است. طبیعی چی گرده الان بخونید؟
و این انکر ذالک فما انکره الله بل الحال،
حال هم انکارش نمیده. طبیعی خود حال وضعیت مشخص میکنه الان در چه موضعی است، چه اسمی بر او حاکم است. پس عملا مشخصه، بلا اینکه به شکل نکره گفته شد.
و کذالک من اعتقد انه طبیعه فانه یتجلا له فی الطبیعه،
یعنی اگر خیالم بکنی که طبیعت همون خداست،
طبیعیون.
بله.
و من اعتقد انه کذا کان ما کان فانه یتجلا له فی صورت اعتقاده.
یه بحثی حدیثی است که خداوند سبحان به همون صورت اعتقاد در میاد. ایشون میگه پس هر شیئی به صورت اعتقادش خدا را میبینه. عملا نمیتونه هیچ کس بگه من خدا رو نمیبینم. خود بگه پایان علا الله تسیر الامور چی میشه، حتی برای دهری، حتی برای طبیعیون. باز از داره چیکار میکنه؟
در اسم خدا در حال سلوک کنه، برای خودشون
مراجعه نیستن، در پایان عملا داره خدا رو در دل این میبینه. بله علا الله تسیر
و تجر الاحکام کما ذکرنا من غیر مزید ففهم.
این شد صراط الله،
صراط الله.
این صراط اللهی که خوندیم عملا اون صراط چیه؟ سلوکی یا وجودی؟
وجودی،
وجودی بود که خوندیم. اما یه کار اینجا انجام شد، تأکید کردم جلسه‌ام، جوری صحبت کرد که هیچ از صراط سلوکی کم نکرد، اشباع کرد توش. دقت میکنه. حالا بزنیم به صراط عزت. یکی از دوستان این صراط عزت رو میتونم توضیح بدم؟
اشاره داره به اون وجه تنزیهی حضرت که
ما به اصطلاح صراط عزیز یک نوع تمنع میاره و مخصوص حضرت حق میشه. صراط مخصوص حق چیه؟ چون چه توضیحی داد که مخصوص حق باشه مال خلق اصلا نباشه؟ طبیعی کرد
به تنسه
نزول. نزول یعنی چی؟ نفس تجلی حق که در دل اشیا میاد، این صراط حق است، اما صراط عزیز، صراط مخصوص حضرت حق. یعنی ما این کار رو نمیدونیم، ما عروج میتونیم بکنم، اما ایشون داره نزول. حالا عملا این صراطی که شما میگه صراط عزیز با این لفظ عزت در نظر گرفتید به خاطر تمنا مخصوص حضرت حق شد و بعد تبیین میکنید نزول، عملا کدوم موطن میشه؟ تک تک این مخلوقات، ما همه چی هستیم صراط العزیزیم، اما مخصوص حق ما این صراط رو طی نمی‌کنیم، این مخصوص حقی که داره طی می‌کنه. واسه داره چیکار می‌کنه؟ این اون چیزی است که باعث میشه میگه ما خودمون صراط همون صراط عزیزیم، اما نه یعنی ما داریم این صراط، این صراط مال خداست، من خدا داره این سیر رو انجام میده. واسه چیکار کرد؟ خب اینا قبلا عرض کردم سر این بحثا چیه. این 5 تا صراط درست کرده، دیده آیاتی است، هر کدوم یک وصفی رو آورده، طبق اون وصف میخواد معنا کنه این چی در میاد که الان اینجوری معنا کرد. حالا سوال، این صراط عزیز اینجوری معنا کرد، نمیشه جوری دیگر معنا کرد که یه جوری هم باشه مال مخصوص خلقم بشه و در این حال عزیز باشه؟ اگر بشه کرد، این دیگه یک تفسیر، اون میشه تفسیر دومه، به معنای چی؟ به معنای تعویل ارضی واضح باشه. این کار یعنی به طبیعه اگر الان اینجا اینجوری گفت، اگر یک جایی از ابن عربی ببینید اون سخت اصلا هم نیست. الان اجالتا دیده صراط اگر عزیز باشه به معنایی که هیچ خلق در راه بدن اون مال خدا بشه، این معناش چی باید بشه؟ اون راهی است که خدا طی میکنن، از مقام اصلی خود به سمت خلق میاد و خلق رو ایجاد میکنه، تجلی. این میشه صراط حق، ولی ما دیگه این مال ما نیست، این مال خداست. بله ما میشیم اون صراط الله، صراط العزیز، ولی ما نه اون نفس سالک نیستیم. سالک کیه؟ حضرت حق.
بله چون تو اینجا در واقع توی دستورات الهی این قدم بر میداره، در واقع میاد توی اونجا، این حیث مخلوق بودنش تو این صراط راه قرار نداره.
نداره. حالا با این توضیح که الان
از کردن، و اگر نه خود مخلوق داره تو اون صراط سلوک میکنه،
این صراط با اون دو صراطی که خوندیم چه نسبتی پیدا می‌کنه؟ اگه اینجوری باشه،
اما خواسته دیگه یکی از اون صراط هاست،
صراط وجودیه؟
نه دیگه، اینجا
صراط سلوکیه.
این چون مقابل نداره، اینم
صراط وجودیه. آقا از جهت سلوکی از جهت وجودیه
هیچ کدوم اینا نیست. ما یه صراط سومی سر در میاریم. چرا؟ چون خلق این دو صراط مال خلق بود، این صراط مال حقه، به تعبیر سالک حق اینجا. ببینید چیکار کردیشون؟ ایشون میگه سالک کیه؟ اگر از طبق اون بحثای قبلی که ما داشتیم سالک خلق میشه، سالک دو تا صراط داره، یکی صراط وجودی که بالاخره به خدا ختم میشه، یکی هم چی؟ سلوکی که باید سلوک کنه بر حسب اختیار. این مال سالک بود، اما الان یه صراطی داره سر در میاد که مال حق، نه مال مخلوق. حالا سالک کیه؟ حق. متن صراط چیه؟ خلق. متن خلقه نه یعنی سالک خلقه، سالک حقه تو این بحثیشون در نظر
نظام چیه؟ اختیار خودش در اراده الهی قرار داره یا نداره؟
کی؟
همین سالک.
بله
تحت اراده الهی توی این صراط قرار داره. میخوام بگم این دو وجه هست.
ایشون میگه تا آمدی خلقو در نظر گرفتی صراط دیگه عزیز نیست.
خب ما رمیت از رمیت اصلا هر دو رو داره در نظر میگیری، خودش هم میگه
من خونم حالا ببین چیکار میکنم. اصل اندیشه اینه، میگه اگر بگید خلق آمد، این دیگه صراط عزیز نیست که، مخصوص خدا نیست که،
از اراده خدا خارج نباشه. حالا میشه
توضیح میدیم ببینیم چی کار کرده ایشون. میلیسیم توضیح. بله 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 صراط الله داشت. بله بله
بله
بله صراط الله. بله اینو داشت. و بعد گفتیم آیه ای هست به اسم آیه 52 سوره شورا، صراط الله الذی له ما بالسماوات و ما بالارض الا اله الله تسیر الامور. این آیه هم آورد صراط الله به اضافه اون به اصطلاح در باب حضرت اون. انشاءالله ببینیم باز در مورد حضرت زهود یه معنای دیگه هم کرده میخونیم. الان تا اینجاشو خوندیم، بفرمایید بعدشون.
و اما صراط العزه و هو قوله تعالی ارا صراط العزیز الحمید فعلم ان هازا صراط تنزیه فلا یناله ذوقا الا من نزه نفسه ان یکون ربا او سیدا من وجه ما او من کل وجه.
موقعی میتونه این رو بفهمه، ذوق کنه که هیچ حظ آقایی و سروری و استقلال نداشته باشه، یعنی آقایی رو بذاره برای حضرت حق، اون موقع میفهمه این عزیزه، یعنی مال خداست، مال ما نیست. بله.
و هازا عزیزون فان الانسان،
عزیزون یعنی نادره. بله.
فان الانسان یغفل و یسهو و ینسی و یقول انا و یرا لنفسه مرتبت سیادت فی وقت غفلته علا غیره من العباد.
درست میگیم، ولی بالاخره انسان که یادش میره میگه من، همین که میگه من داره خودش مستقل میکنه، همین که مستقل که این رو نمیتونه بچشه، طبیعی چی کرده؟ میگه چون انسان گاهی غافل میشه، سهوی روی میده، براموش میکنه، باز میگه من، با اینکه میخواست برای خدا نگه داره، باز میگه من. بله.
فاز و لابد من هازا فلیجتنب،
از بلا بود من، یعنی چاره نیست، ما بالاخره همین جوریم، یعنی گاهی استقلال میبینیم. بله.
فلیجتهد ان یکون عند الموت عبدا محضا لیس فیه شیء من السیاده،
لحظه مرگ که میزمین هیچ کاری دستش بر نمیاد تا اونجا. بله.
فلی ان یکون عند الموت عبدا محضا لیس فیه شیء من السیاده علی احد من المخلوقین و یرا نفسه فقیرتون الى کل شیء من العالم.
یرا خودش رو فقیرتون الى کل شیء، شما بگوید کل شیء غیر از خداست، نه، کل شیء رو با اون منظر نگاه کنید که هر چی رو نگاه میکنه این هیه اسما اون سمیتموها، اما اگه اینجوری نگاه کنه پس در واقع فقیر به کیه؟ نسبت به حق. اینجا تازه آدم میفهمه که هیچ کار هست، هرچه هست مال دیگه، مال حقه. بله.
و یرا نفسه فقیرتون الى کل شیء من العالم من حیث انه عین الحق،
از اون جهت که این عالم، وقتی میگه پس فقیر کلش الا کل شیء من العالم، این کل شیء من العالم، عالم چیه؟ از اون حیث که عالم عین حق است، این هم حق باشه. چطور میگه این حقه؟
من خلف حجاب الاسم الذي قال الله فيه لمن لا علم له بالام قل سموهم،
به اونایی که بت میبرستن بعد میگه اگر راست میگید بگید اسم اینا چیه، میگه اینا الله، میگه اگر شما میگین رو الله میدونید و معبود میدونید و معلوم میدونید اله میدونید، راستش میخواد بگید این چی؟ این سنگه یا خداست؟ مجبور بگی سنگ، بگی پس چیش میمون برای خدا؟ اگه خوب باید بگید اون اصلش مال خداست، نه مال این، اون جهت الوهیت مال خداست. بله.
و لما کان الانسان فقیرن به ذات احتجب الله له بالاسباب،
حالا پس چون فقیر به ذاته نیاز داره به دیگران، اما نیاز به دیگران داره، دیگران چی هن؟ اسباب هن. اسباب چی هن؟ همون حقه که اومده در دل اسباب خود رو نشون داد.
و جعل نظر هاز العبد الیها، یعنی اسباب.
اسباب.
و من ورائها،
و هوه من ورائها، حضرت العبد در پشت این چیه؟ اسبابه. بله.
و هوه من ورائها فاسبتها اینن و نفاها، اسبتها اینن و نفاها حکمن،
حضرت حق این اسباب رو قرار داد، اینن قرار داد، ولی حکمشو برداشت، در حقیقت گفت منم که دل اینا دارم کار میرسم.
مثل قوله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله و ما رمیت اذ رمیت لکن الله رما،
این که دبیر میکنه، یعنی در واقع میخواد بگه حتی اونجا میکنه باز حق توش هست، حالا که اینه در دل همه اشا حق رو که دیدی، فقیر الی کل شیء فقیر الی حق است. درست شد؟
ثم اعقب هذا الايه بقوله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا فجعل ذلك بلاء اي اختبارا،
میگه در پی ما رمیت اذ رمیت این آیه رو آورده که امتحان میکنیم مؤمنان، امتحان چیه؟ امتحان حسن، میگه اون اختباری که میکند که ببیند آیا حق را میبینند یا نه.
حسین حجاب
بله.
و هذا و هذا الصراط العزيز الذي ليس لمخلوق
قدم في العلم به،
قدم في العلم به،
این صراط عزیز مخلوق خبری ازش ندارد اصلا، چون مال خداست، چون خداست که داره میاد. بله.
ترکیب اضافی روش میگه وصفی ترکیب، چون خود آیه صراط العزیز داره، حالا به اضافه داره که
به تعبیری چرا این کار رو میکنه؟ به دلیل اینکه میگه صراط خدایی که عزیز است، این صراط هم میشه چی؟ عزیز. چرا؟ چون این راه رو فقط مال خداست، مال دیگری نیست. این صراط هم میشه عزیز، یعنی دست ما بر نمیاد، ما درش اثری نداریم. بله؟
فانه صراط الله الذي عليه ينزل الى
ينزل خلقنا. به تعبیری خب این راه چیه که شما میگید صراط عزیزه؟ یه راه برای خدا در نظر مال خدا بشه دیگه، این راهی است که میاد مخلوقات خلق تجلی، این مال خداست، مال ما نیست که. بله.
و علیه یکون و معنا اینما کننا،
این نفس تنزلی که از رده هر میکنه باعث میشه بشه ها محکم. بله.
و علیه نزل من العرش الاسماع الدنیا و الى الارض،
نازل است به احادیث و آیات در این زمینه در مورد اینکه سماء دنیا حضرت حق میاد تا سماء دنیا پایین میاد، اون حدیث و الان هم فی الارض الان میگه دیگه.
و خب قوله و خب الله فی السماوات و فی الارض،
یعنی خدا آمد فی السماوات و فی الارض، ما فی السماوات و فی الارض یادتون هست داشتیم حضرت حق اومد در دلش. خب
و علیه یقرب من عبده اضعاف ما یتقرب الیه عبده اذا سعى الیه،
بنده که داره کار میکنه 4 قدم میاد، خدا 10 قدم میاد، این 10 قدم میاد، 100 قدم میاد، این چیه؟ خدا داره این راه رو میکنه. بله.
اذا سعى الیه بالطریق التي شرع له فهو يحرول الیه يحرول فهو يحرول الیه اذا رآه مقبلا ليستقبله تهمما بعبده و اکراما له.
پس عبد که به سمت حق میره، حق هم به سمت حق، این حق که میاد، این سمتی که میاد چیه؟ همون تنزلی است که ما داشتیم میگفتیم متجلی. خب
ولكن على الصراط العز و هو صراط نزول، صراط نزول لا عروج لمخلوق فيه.
پس این صراط حضرت حق است که از بالا داره میاد پایین، صراط نزول است و تجلی، نه صراط مخلوق است به سمت حق که باشد عروج. پس این الان مخصوص از مخلوق نشد، ما دو تا صراطی که قبلا گفتیم، این صراط اصلا در برابر این هاست، یعنی این صراط مخصوص خداست، ربطی به مخلوق نداره، صالح خداست. بله.
ولا عروج لمخلوق ولو کان لمخلوق فیه سلوکن ما کان عزیزن.
ببینید چی تعبیر میکنه؟ میگه اگر میتونست مخلوق توی این صراط یک نحوه سلوک داشته و سالک مخلوق باشه، بس دیگه نمیشد عزیز که، دیگران هم میتونستن که. چرا عزیزه؟ چون مال خداست فقط، دیگران نمیتونن.
و ما نزل الینا الا بنا.
خب حالا شما که پس گفتید سالک خداست و خدا هم داره به نفس این سلوک نزولیش داره سلوک میکنه، خب نزولش کجاست؟ تجلیش کجاست؟ به وسیله مخلوقات دیگه نیست مگه؟ پس ما میشیم چی؟ صراط او، یعنی خود مخلوق میشه صراط حق، مخلوق مخلوق، اما صراطی که چی؟ سالکش خداست، نه سالکش مخلوق.
همون اضافه اشراقی رو میشه؟
تجلی اضافه اشراقی.
و ما نزل الینا الا بنا فصفت لنا لا له فنحن عین ذلک الصراط،
ما خود صراطیم اما سالک ما نیستیم. بله.
و لذا نعته بالحمید ای بالحامد المحمود،
حمید فعیل دیگه، درسته؟ فعیل هم به معنای فاعل میاد هم به معنای مفعول،
حامد محمود.
ایشون میگه هر دو اینجا، اگر جایی نتونیم باید بگیم مثلا فقط حامد، اگر نتونیم بگیم فقط محمود، اما اینجا چون میتونیم هم حامد هم محمود، در چی کار میکنه؟ اینه چه رو اینه چی جوری باید معنا کنه؟ دلیل ارزی رو یک جا آورده،
هر
دو هم با هم. بله.
لأن فعیلن فعیل اذا ورده یطلب اسم الفاعل و المفعول،
پس فعیل که شد یا فاعل اسم فاعله یعنی حامد یا اسم مفعول محمود. خب
فاما ان یؤت الامرین معا مثل هذا و اما یؤت الامر الواحد لقرینه حال،
قرینه ای داره که مثلا باید فقط حامد بگیم محمود، نه اما اینجا هر دو قرینه هست، هر دو هم میشه حامد گرفت هم محمود، درست؟
و قد اثنا علی نفسه فهو الحامد المحمود و اعظم الثناء اثنا به علی نفسه عندنا کونه خلق آدم علی صورته.
خب حالا ایشون که گفتید نزول، برترین نزولش کجاست؟ در انسان. پس اعظم الثناء به تعبیری حالا میخواد بگه برترین نزولش تو انسانه و برترین نزول که انسان شد هم حامد است هم محمود، هم خودش داره میگه ببین من چقدر خوب تو انسان آمدم حامده و بعد چقدر خوب هستم تو انسان محمودم، هر دور درست. بله.
و اعظم الثناء این اسنابه علی نفسی عندنا کونه خلق آدم علی صورتی و سماه به امهات الاسماء التي يدخل كل اسم تحت احاطتها و لذلك قال صلی الله علیه و آله انت كما اثنيت علی نفسك.
حضرت میگه خودت را ثنا کن علی نفسك. میگه نفس مگه کیه؟ همین انسان کامله. چرا؟ چون قرار شد که عینش باشه. همین انسان کامله داره ثنا میکنه، اما ثنایش حامد میشه خدا، محمود هم میشه خدا.
فاضاف النفس الكامله كامله الیه اضافه ملک و تشریف لما قال من عرف نفسی فقط عرف ربه.
پس نفسک علی نفسک یعنی چی؟ یعنی در واقع همون خودشه. کی؟ همین انسان کامل خودشه. چرا من عرف نفسه؟ فقط عرف ربه. بله.
فكل ثناء اثنى الله به على الانسان الكامل الذي هو نفسه فكل ثناء لكونه اوجده على صورته كان ذلك الثناء عين الثناء على الله بشهاده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
این ثنایی که داره انجام میشه همون ثنای خود خداست، میخواد اون حامد درست کنه. خب
به شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله و تعریفه ایانا فی قولی صلی الله علیه و آله انت کما اثنیت علی نفسک ای کل ما اثنیت به علی من خلقته علی صورتک خب ثناؤک علیک.
نتیجه گرفته. یعنی هر وقت این انسان کامل که داره ثنای تو میکنه، چون این انسان کامل همون تو هستی که اومد اینجا، کل ما اثنیت به علی به وسیله کی؟ انسان کامل. من خلقته علی صورتک فهوبس و هو ثناؤک علیک. یعنی در واقع حامد خودتی، نباید بگیم این انسان کامل.
ولی ما کان الانسان الکامل ولی ما کان الانسان الکامل صراط العزیز الحمید لم یکن للصراط ان یسلک فیه.
خب وقتی انسان کامل شد، نفس اون صراط عزیز حمید، چون بهترین تنزل حضرت حق انسان کامله و این مخصوص حضرت حق، این پس شد انسان کامل شد اون صراط. حالا که اینه لم یکن للصراط ان یسلک فیه ولایت صراط به سلوک، خود این انسان نباید متصل به سلوک بشه، نباید بشه سالک. انسان شد متن صراط. سالک کیه؟ حضرت حق. یعنی میخواد بگه سالک خداست و متن صراط انسان کامل شد. وقتی متن صراط انسان کامل شد، دیگه خود صراط متصل به سلوک نمیشه، صراط خود دارد میشه سالک. نه، میگه اینجوری نگید، این سالک کیه؟ حضرت حق. واضح است چیکار کرد؟
فلهذا سماه بالعزیز ای ذالک ممنوع لنفسه فالحق سبحانه یختص بالنزول فيه كما اخبر عن نفسه من النزول والحربله.
این تقریبا کافی شد دیگه. ما این متنای بعدی من گش مطلب حل کردم دیگه، بقیه مثلا تا اشعارم حل کردم، مشکلی نیست. خاصی بدن ولی می‌خواستم بگم به سرعت بیام بحث صراط رب رو بخونم، چون این رو امروز تمام کنم دیگه نمونه. بله. اما صراط ربک
و اما
صراط دو تا صراط که اولی شده همون صراط وجودی، دومی شده یه صراط سومی غیر از اون صراطی که ما خوندیم. چرا؟ چون این مخصوص حقه. اونی که ما خوندیم دوتا را مخصوص خلق بود. مخلوق دوتا صراط داشت، یا وجودی یا سلوکی. الان دیدیم خالق هم یک صراط پیدا کرد مخصوص خودش. ستا شد. خب اما صراط رب
و اما صراط ربک فقط اشار الیه تعالی به قوله فمن یورد الله ان یهدیه او یشرح صدره للاسلام.
اجازه بدید همینجا اول شروع کنیم. این اولا چیه؟ این مطلب رو یکی از دوستان توضیح، این صراط رب چیه؟ میخواد چی رو توضیح بده؟ خوندی؟
در اینجا ظاهرن ایشون صراط رب رو به این که معنا میکنه که اون خصوصیاتی که در واقع برای خداوند ثابته و اون گونه ربوبیت عالم رو در اختیار داره، انسان هم باید متصل به همون صفات بشه. یعنی همونطوری که در آیات داره که خداوند اگه بخواد به کسی شرح صدر، به کسی بخواد هدایت بکنه به شرح صدر، به کسی بخواد اصلاح بکنه زیر داره، این صفت شرح و زیر باید در انسان هم تجلی بیاد. لذا اگر این صفت در یکی از مخلوقات نباشه، یکی از این دو صفت کامل نیست.
خب
لذا باید هم مثل پیامبر هم متصل به زیر میشه.
خب این چطور صراط رب از کجا این حرف رو در آورد؟ خب مربوب چه ربطی داره که بعد این صراط رب شما هم باید مثلا یا زیر باید برای شما باشه یا شرح صدر باشه؟ این از کجا در آورد؟
خب این فعلی که ثابت داره
یعنی به تعبیری ما تا به حال الان متوجه شدیم ابن عربی با چه دلیلی همچه کاری رو کرد. اینجا میخوام ببینیم دلیلش چیه.
رفت استدعا می کند، اقتدا می کند یک معبود و همراهش با اون صراط همیشه همراهش تکلیف.
این اصلش می دونی چیه؟ به نظر من آیه همون آیه که هست، آیه 125 انعام دیگه نیست. این آیه رو بیارید کلا خود تو یک نفر از این آیه رو بخونید کامل. آیه از اولش بیارید، من یارد الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام بیارید. آوردید یکی از دوستان؟ بله.
من یارد ان یزل لکنی یجعل صدره زیدقا حرجا
کنما
یسقد فی السماوات کذلک یجعل الله قرصر الذین لا یؤمنون.
بله بعدش این هازا اشاره به کیه؟ چیه؟ ابن عربی از این هازا و سیاق داره این حرفا رو میفهمه. یعنی آیه قبل چیه؟ من یورد الله ید من یهدیه و یشرح صدره للاسلام، ادامه میده تا آخر آیه رو معنا میکنه. هازا میگه به کی میخوره؟ یه جا معنا میکنه این هازا رو، معنا هازا رو میگه چی؟ به چی میخوره؟ میگه این اراده بر شرح صدر و چی؟ زیغ صدر. این شرح صدر و زیغ صدر هازا صراط ربک مستقیما، دقت میکنه؟ هازا رو به اینجا میزنه، داره از سیاق استفاده میکنه. اگر اینجوری معنا کردی، حالا باید معنا کنه این صراط ربک مستقیما چی میشه؟ هازا که شد چی؟ شرح صدر و زیغ صدر. هازا از داره چی کار میکنه؟ خب حالا که این شد، هر کسی که اینجوری باشه در صراط رب داره مستقیما حرکت میکنه. خب اینا کیان؟ اول میگه رسول الله برایش زیغ هست شرح صدر، بعد دوباره جلوتر میگه نه، اون چی که شریعت تشریع کرده در باب چی؟ اینکه حب ببرز و بغض ببرز، یعنی ناراحت شو و خوشحال شو. این ناراحتی و خوشحالی داره میبینه شرح صدر رو زیغ صدر. آنی که شریعت در این زمینه اجازه میده، اینا میشه به عنوان صراط رب مستقیما. وزاست داره چی کار میکنه؟ از چی استفاده کرد؟ از سیاق. و هازا به کجا میخوره؟ بعد از اون تمام بحثا رو سامان. وزاست؟ یعنی حد مهم برای ما اینه، هر جای ابن عربی مطلعی میگه، ما میخوام ببینیم چه چیزی باعث شد. خودش اتما اشاره کرد، الان میخونیم ببینید اینجوری هست یا نه. بله؟
و اما صراط ربک فقد اشار الیه به قوله، اشار الیه تعالی به قوله فمن یرد الله.
پس از کجا شروع کرد؟ از آیه قبل شروع کرد تا برسونه به بحث هازایی که ببینید ضمیر به کجا میخواد. بله.
فمن یرد الله ان یهدیه او یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا ضیقا حرجا که انما یسعد فی السما.
گفته که انما یسعد و گویا اینجوری. خب این گویا چرا گفته؟ یقول
یقولو که انما یخرجو ان طبعه و شی لا یخرجو ان حقیقته.
گفتیم گویا اینجوری یسعد، ولی اینجوری نمیشه. چرا؟ چون شی نمیتونه از طبیعت خودش در بره،
از حقیقتش. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون.
اینم ادامه آیه است که کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون.
بگه ذاتیشون نیست، حقیقتشون نیست.
که انما، بله خب بله. و هازا، و هازا چی؟
و هازا فاشار الی ما تقدم ذکر و صراط ربک الذی صراط ربک مستقیما.
و هازا صراط ربک مستقیما، هازا رو آورده بعد گفته چی؟ فاشار الی ما تقدم، یعنی هازا این آیه اشاره است به قبل. متقدم چیه؟ زود توضیح میده. و هازا یعنی فاشار الی ما تقدم ذکر و خلا، هازا صراط ربک مستقیما. درست شد؟ آیه رو باید پیدا کنید، نه اینکه حالا من نمیدونم آیا چیز شده؟ آزار نیاورده. این کم لطفیه، این باید نیاورد. خب حالا اینو که باشه، بعد
و ما
آزار هم جزء آیه است دیگه. فاشاره حالا داره میخواد بگیم آزار به کی اشاره کنه؟ فاشاره الی ما تقدم ذکرو. خب ما تقدم ذکرو چیه؟ ادامهش بخونید به ادبدار دیگه. بعدش چی داره؟ و ما ذکره یا ذکره، ما ذکره حضرت حق الا
و ما ذکر الا ارادته لشرح و زیق.
دیگه چیکار کرده؟ بدبیر ما تقدم ذکر رو الان معنا کرد. این چیه تو گفتی ما تقدم ذکر کو چیه؟ میگه و ما ذکر الا اون ارادته لشرح
الله
فمن یرید. بله
و ما ذکر الا ارادته لشرح و زیق فلا بد منهما فی العالم.
در عالم هم یا شرح باید باشه یا زیق. بله
لانه ما یکون الا ما یرید.
هر چیزی که هر خدا اراده کرده حتما پیاده میشه. خب
و قد وجد و قد وجد الا ما یرید یرید و قد وجد
قد بله وجد ثم
وصف نفسه
نفسه بله.
سم وصف نفسه یعنی بالغضب و رضا و تردد و کراهت.
خود می حضرت خودشو متصف کرده به این دو، یعنی هم به اصطلاح غضب و هم راحتی. بله
ثم اوجب بله. فقال و مع الکراهه فلا بد له من لقاء.
این مع الکراهه چیه؟ فلا بد له من لقاء حدیثه، اون بحث به اصطلاح هنگامی گرفتن جان مؤمن. میگه بالاخره گرچه کراهت هست ولی باز لابد من له من لقاء، بالاخره باید بیاد پیش من. حالا که اینه میخواد بگه، این حدیث میگه خدا کراهت دارد پس زیغ دارد،
همه فاعلا رو میخواد به خدا برگردونه. فهازا این قولی فکأنما یسعد فی السما فهو کل جبر فی الاختیار فمن ارتفع عنه احد البس.
جبر فی الاختیار این لابد من هست انجام میشه، درست؟ یکی از این هست. خب بله
فمن ارتفع عنه احد الوصفین من عباد الله فلیس به کاملا اصلا.
یعنی انسان کامل باید دو جهت رو داشته، چون خدا دارد او هم باید دارد. خدا کراهت داره خدا رضا داره او هم باید همینجور باشه. این اولا گفت. خب
و لذا قال فی حق الکامل و لقد نعلم انک یزیغ صدرک بما یقولون فصبر و خوب صبور علی عزا خلقه.
این که فصبر، فصبر یعنی چی؟ صبر بر چی باید کرد؟ صبر بر اذیت. پس اذیت میشود اینجا، پس رسول اذیت میشود، سختی دارد، زیغ دارد و براش این است. بله
و سما هازه سرات سرات الرب لاستدعاء المربوب و جعله مستقیما فمن خرج عنه فقد انحرف و خرج عن الاستقامه. خب
هر کسی بخواد از این راه در بره از راه مستقیم در رفت. چرا؟ چون با هازا صراط رب بگه مستقیما، چیه که ازش در بره؟ مسئله حب و بغض، مسئله چی؟ زیغ و شهر. خب این کجا اومده در شریعت؟ به صورت حب و بغض شریعت. آنی که شریعت گفته چیه؟ گفته چی؟ حب نسبت به عده‌ای داشته باش، بغض نسبت به عده‌ای. الان میخواد اینجور این فضا فضای چی میشه؟ صراط، یک بخشی از صراط سلوکی است. صراط رب بکر اینجور من بخونم الان ادامه بدیم.
و لحاظا شرع لنا یا شرع لنا الود فی الله و البغض فی الله.
پس تشریح این ود و بغض برای چیه؟ چون این صراط رب بکر مستقیم، هر که از این در بره منحرف شد. یعنی اگر کسی نسبت به دشمنان خدا بغض نداشته باشه اون منحرفه، از راه مستقیم در رفت. خب
و جعل ذلک من العمل المختص مختص له ليس للعبد فيه حظ الا ما يعطيه الله الا ما يعطيه الله من الجزاء عليه.
چون گفته بغض لله حب لله، این باید مال خدا بشه فقط. یعنی تو نمیتونی برای مخلوقم خرجش کنی. بعد میگه اگر تعارض شد حتی مخلوقی که خود خدا اجازه داد، باز باید طرف حق را بگیری. اینا رو میخواد توضیح. بله
آخه اینجا چی شد؟ الا ما یعطی الله من الجزاء علیه،
میگه هیچ نصیبی نداره، یعنی این مال خدا باید باشه. بعد چی میشه؟ بر این عمل جزا داده میشه. بعد فهمید و الا مال خداست، نباید مال دیگری بشه. بله
و هو ان یعاد الله من عادا اولیاءه و یوالی من والاهم.
این حب و بغض رو معنا کنید. اومده گفته آقا همینی که تو بحث تولی و تبریه، دشمنان خدا باید نسبت بهشون دشمنی داشت، نسبت به اولیای خدا باید محبت داشت. بله
فسالک و علی صراط الرب هو القائم بالصفتین.
خب پس کسی اگه میخواد این صراط رب مستقیم باشه باید چیکار کنه؟ حب و بغض الهی داشته باشه، فقط هم الهی برای خدا، نه با چیزی خاطرش. بله
ولکن بالحق المشروع له لله
لا لنفسه. یعنی اینم باز باید برای خدا باشه نه برای خود. بله
فان الله لا يقوم لاحد من عباده الا لمن قام له.
خب برای خدا، برای کسی قرار نمیگه، مگه خودش بگه که من این رسول رو هم جزء محبت او رو محبت خود میدونم. بله
و لحاظا قال ولا یخافون لومت لائم،
به تعبیری مخصوص حق، حالا که شد اینا از هر ملامت ملامتگر ترسی ندارن، چون فقط برای خدا میخوان کن کاری بیان، خب بازشون فقط خدایی شد دیگه به دیگران کاری ندارن.
و حق الله حق بالقضا من حق المخلوق.
حالا اینجا یه بحثی رو شروع میکنه، میگه که شما که اینو میگید حق الله برتره یا حق الناس؟ میگه معمولا فقها الان میگن حق الناس مقدم کنید، ولی اینجوری نیست، حق الله مقدمه، حق الله مقدمه، نمیتونید اینو بگید. ایشون بیانش بله،
یعنی حق المخلوق مثلا برمیگرده حق الله،
حق الله نبود و اول میگه چون این اختصاصی بود از اون بر باز شروع کنید. شما بعضی از فقها قول فقها اینجوری میگن حق الناس رعایت کن، حق الله را الله خدا خودش یه کاری میکنه.
و حق الله حق بالقضا و من المخلوق از اجتماعا.
پس وقتی دو تا جمع شدن ما نمیدونیم کدومو بگیریم، با چیکار کنیم؟ حق الله رو مقدم کنیم.
فانه ليس للمخلوق حق الا بجعل الله،
الا بجعل الله، باز اینم از طرف خداست.
فاذا تعین الحقان في وقت ما بدا العبد الموفق بقضاء حق الله الذي هو له ثم اخذ في اداء حق المخلوق الذي اوجبه الله.
عبدی که موفق اول از اون حق الله شما بد بگید.
و هذا خلاف ما عليه اليوم الفقهاء في الوصيه والدين.
در بحث وصیت و دین حرفی دارن، این حرف خوب نیست.
فان الله تعالی قدم الوصيه على الدين والوصيه حق الله و قال صلى الله عليه واله حق الله حق ان يقضى.
حدیث را میاره که حق الله حق ان یغزا، اینو میاره. بله خب،
فمن سامح فی حق الله عاد علیه عمله فیسامح فی حقه فیسامح فی حقه فان تکلم قیل له كذلك فعلت فاجن ثمره
فجن
ثمره قرسک و سرات الرب لا یکون الا مع التکلیف.
خب حالا سا این حبوبخص تا کیه؟ تا لب مرگ، تا موقعی که تکلیف داره، تکلیف که برداشته این صراط برداشته میشه، ولی اون صراط الله میماند. الان بخونید،
و صراط الرب لا یکون الا مع تکلیف فاذا ارتفع التکلیف لم يبق لهذا الصراط عین وجودیت،
عین وجودیه، هیچ نخواهد. تعبیر میکنه، میگه این صراطی که ما الان گفتیم دست کدوم فضا بود؟ فضای تکلیف بود دیگه، فضای سلوک بود نبود. میگه تو فضای تکلیف میتونی چنین حرفی رو بزنی. پس این صراط تا موقعی است که تکلیفه. وقتی انگام که تکلیف برداشته، کی تکلیف برداشته میشه؟ با مرگ. وقتی با مرگ تکلیف برداشته میشه دیگه این صراط خبری نیست. این مخصوص چیه؟ سلوک در دنیا است. بله؟
و لحاظه یکون المعال الى الرحمه.
تا تکلیف بود باید این حبوبوز بود اینا. حالا وقتی این تمام شد اون صراط الله میاد و معال الى الرحمه است. که توضیح دادی معال الى الرحمه رو خوندیم.
نخوندید؟ بله. و ازاله حکم الغضب الالهی فی الآسین و ازالت حکم الغضب الالهی فی الآسین شد و قول خود
یعنی نهست. حکم غضب در آسین برداشته میشه، چرا؟ در معال حتی آسین هم در نهایت رحمت است. بله.
و قول هود علیه السلام ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی فی ما شرع مع کونه تعالی آخذن به نواسی عبادهی الا ما اراد وقوعه منهم و عقوبته اياهم مع اخاذ الجب.
حالا این رو میتونید معنا کنید چون چی کار کرده اینجا حضرت هود؟ ما تا بال خوندیم جهان حضرت هود شد صراط مستقیم وجودی، الان یه جور دیگه احساس نمیکنه داره صحبت میکنه،
صراط سلوکی به شرعی داره معنا میکنه.
و بعد حالا اون که داره که هر دابه ای هم خدا آخذون به ناسیته ها رو ببینید چیکار میخواد بکنه با همین شریعت، با صراط مستقیم سلوکی میخواد جمع کنه. یعنی یک بار تفسیری که ما داشتیم صراط مستقیم وجودی معنا کردیم، تمام شد، درست شد؟ این توی بحث حضرت هود چند بار داشتیم، چند جای ابن عربی بهش اشاره داره، ولی الان داره صراط مستقیم سلوکی معنا میکنه. چرا؟ ان ربی تا بار روی
صراط رب
تا بار روی چی ما رو میداد تو اون قسمتی که کل داب به آغازم به نصیت داشت اونجوری مانا. الان آمده روی رب، کدوم رب؟ همین ربی که صراط و ربی که مستقیمایی که اینجا داریم که حالت سلوکی پیدا میکنه. پس این آیه رو داره به شکل به خاطر این رب دیگه که گفته رب من هود با این توضیحی که میگیره، حالا که اینه میشه چی؟ شریعت. حالا که شریعت شد پس اون آیه رو چیکار میکنه؟ خود اینا رو معنا کن. یعنی الان یک تعلیل ارضی دیگر سر در آورد. واضح است؟ خب بعد
یعنی فی ما و قول خود علیه السلام ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی فی ما شرع مع کونه تعالی.
فی ما شرع، پس این صراط مستقیم شد چی؟ سلوکی و شریعت شد، درست شد؟
مع کونی اشاره به اونجا
داره. این اخذ به نواسی پس چی میشه؟ این که شما ازش قبلا استفاده کردید برای سلوک وجودی، الان میخواد سلوکی معنا کنه، چی کار میکنه؟
مع کونه تعالی آخذن به نواسی عباده الی ما اراده وقوعه منهم و عقوبته یاهم.
عقوبت در اول شد، یعنی چی؟ خدا سر همه رو میگیره، هر کی هم میخواد هر طرف میبره، بعضی رو میبره جهنم، چون سلوکی معنا کرد این سر رو میگیره و میبره و معنای رفتن به سمت جهنم گرفت. چیکار کرد؟ گفت عقوبت. طبیعی چیکار ببینید؟ بخونید دوباره.
یعنی فی ما شرع مع کونه تعالی آخذن به نواسی عباده
الی ما اراد، یعنی چی؟ ادیر میبره بهش، ادیر میبره جهنم.
الی ما اراد وقوعه منهم و عقوبته ایاهم معها.
عقوبت میکنه جهنمیان رو. تا بال ما ازش میفهمیم صراط مستقیم وجودی الان شد چی؟ سلوکی.
مع هذا الجبر،
بله مع هذا یعنی الا ولابد میبره، ادیر جهنم ادیر میبره به بهشت. بله
فجعل بالک و تعدب و سلوک سوا است.
مع هذا الجبر، حالا که اینه پس خودت رو آماده کن. فجعل بالک و تعدب و سلوک سوا است، برو راه درست رو طی کن، درست شد؟ پس الان یک تفسیر دیگر از آیه‌ای که در باب به اصطلاح بیان حضرت هود بود پیدا شد، تأویل عرضی مقابل واضح است. بعضیا تا اینا رو ببینن خیلی میکنن اینا پس این چیه، اونجا اینجوری گفت. بسیاری از جاهای ابن عربی همون معنا رو میکنه، یعنی همون معنای وجودی، اما اینجا الان به خاطر این رب و لطف رب و به وسیله این آیه گفت صراط ربک مستقیما و فضا رو سلوکی معنا کرد، به حب و بغض معنا کرد، این رو همین فضا آورد و معنا کرد، میگه این معنا رو میشه کرد. بله
خب این تموم شد آجا.
تمام شد. خب بله چی؟ الان عمومیت معنا کرد دیگه، گفت همه رو میبره دیگه، اشکال نداره آخذن به نواسی. آره بله اینو باور جمع. حالا اما صراط منعم، اینجا عنوان منعم داریم، قبلا اونجا نعم داشتیم، اینجا منعم. منعم منعم علیه در واقع، علیه همه، ولی حالا گفت منعم، ما هم منعم. خب
و اما صراط رو توضیح میخواد.
خب این صراط منعم چیه؟ حالا دوستان میتونید توضیح بدید. این شد چهارمین صراطی که الان باش رو بوده. پس الان از این سه صراط یکی شد وجودی، یکی اصلا ربطی نه به وجود داشت نه به سلوک، سومی هم که الان خوندیم ربط پیدا کرد به سلوک. حالا این چهار رو، این چیه؟ صراط منعم
طبق ظاهرا آیه‌ای که سوره نساء هستش، اولای که من الذین آمنوا و علی که
بله.
این چون این صراط منعم رو انبیا و رسول میگه،
بله
صراط جامعی است که تمام انبیا و رسولان رو در بر میگیره و صراطشون هم این بوده که دین و شریعت رو باید برپا میکردن.
پس حالا پس اولا صحبت صراط منعم علیهم که شد، یعنی همه انبیا با همه ادیانی که آوردن و با همه شرایطی که آوردن، و بعد خب اون چی که درشون مشترک میشه چی میشه که همه‌شون آوردن؟ دین، اقامه دین. که علامه طباطبایی نگاه به صراط مستقیم اونجا هم بانه اصل دین و عبودیت گرفته، توضیح میده از آیات شواهد میاره، اصل دین و عبودیت. خب این اقامه دین سلوکی یا وجودی؟ مشخصه که سلوکی. حالا این بخواد خصوصیات و جزئیات این رو مطرح کنه که چطور این صراط جامع هست، همشون درش شریکن، چون همشون به اصطلاح اصلش اصل دین رو آوردن، ولی جزئیات و خصوصیات هر دین مخصوص خودش
هست. این نقطه دوم اینکه اونجا غیر از انبیا صدیقین و شهدا و صالحین هم ذکر کرده،
اونا
رو
چه جزء منعمه؟ اونا رو اگر بیاریم باز باید با دین انبیا معنا کنید. چرا؟ چون شهدا و صدیق چیز جدیدی نداره از انبیا. و حالا ایشون یکی از کاراش که حالا شما بعضی جا اصلا هیچ باکی نداره مخاطبش بتونه همراهی کنه نکنه، باید من یه اشاره کنم بگم به اون اشاره، میگه اینجوریه، ولی ما که الان طبق شواهد میدونیم همونی است که شما الان توضیح دادید، اون آیه نظرش ایشون هم اشاره کرد اینجا عملا الان خودش میگه. بله
و اما صراط المنعم و هو صراط،
مثلا بگم اون بیانی که شما دارید ایشون مد نظرش هست، برای همین داره همینجور به راحتی اینجور معنا، ولی به زبان گاهی نمیاد، هیچ مشکل نداره.
و اما صراط المنعم و هو صراط الذین انعم الله علیهم و هو قوله تعالی شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی و ذکر الانبیاء و الرسل.
از این آیه حالا سوال، از این آیه میشه فهمید که اون اصل اصلی که همه جا مشترک دینه بعد ادامهش ببین چی میگه؟ ما وصا به
و سینا بهی ابراهیم و موسی
ما وصا بهی نوح و الذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی.
نازو مثال این
نه تو آیه است دیگه، این آیه
نامش میخوام بگم بقیه انبیا هم شامل میشه
به طریق دیگه. همه این انبیا در چی مشترک شدن؟ این آیه صریحا نیورده
شرالکم الدین.
مشترکشون چیه؟ الدین. خیلی خیلی صافه، یعنی به تعبیری شما به چه دلیلی میگید همه انبیا در یک چیز شریکن؟ میگه این آیه خودش گفته. تعبیر چی میکنه؟ برای همه تشریع شده الدین، که هم نوح که هم ابراهیم هم بعدی ها موسی و عیسی همه. خب میگه تعبیر چیه؟ اصلش در چی شریک شدن؟ در دین. پس میگه اون مشترک به وجه جامعی که صراط منعم علیهم است، که منعم علیهم رو به انبیا معنا کردن، بخوام خوب معنا کنیم با این آیه رو بیاره. آقا این نوع گزینش آیاتشو خیلی حساب شده است از اینجا، یعنی با یک حسابی بنده
اولئک الذین هدى الله بخداهم اقتده و هذا هو الصراط الجامع لكل نبی.
خب بازم این آیه است، این آیه چی میگه؟ اولئک الذین هدى الله بخداهم اقتده، هدا هدایت همشون که تو باید به پیروی کنی، این چه هدایتیه؟
الدین.
خب
و هازا هو و صراط الجامع لكل نبی و رسول و هو اقامت الدین.
میبینید چقدر راحت تونسته از آیه دو تا آیه کنار هم چید که اون آیه هم پویستن هم خوابیده که هم منظور رسول و انبیا هستن از منعم علیه، اون آورده تمام این نتیجه رو گرفت. خب
و لا یتفرق فیه و ان یجتمع علیه و
این لا یتفرق به چی اشاره داره؟
دین.
در دین تفرق اصلا بعضی موقع هست این تعبیران نگاه کنید اصلا نمیخواد آیه بیاره، این آیه تو چشم تو ذهنش هست او رو میاره به صورت قلم نیشه قلم اشاره. خب
و خب والذی بوب علیه البخاری بابون ما جا ان الانبیا دینهم واحد،
که از بخاری یک بابی رو باز کرده که دین انبیا دین واحد است.
و جا بالالف
بالالف
ببخش و جا بالالف و لام فی الدین للتعریف لانه کله من عند الله الدین و این اختلافت بعض احکامی فل کل.
پس از یک طرف ما باید بگیم به اصطلاح شرایع مختلفن ولی اصل دین رو همه شریکن و خدا صراط منعم علیهم که گفته یعنی همش، یعنی اصل دین.
فل کل مأمور به اقامته و الاجتماع علیه و خب المنهاج الذی اتفقوا علیه و مختلفوا فیه من
منهاج چیه؟ شرعت و منهاجا بله
و مختلفوا فیه من الاحکام فخب الشرعه التي جعل الله لكل واحد من الرسل قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده فلم تختلف شرائعكم كما لم يختلف منها ما امرتم بالاجتماع فيه واقامته.
خدا اگر میخواست میتونست یک شریعت بده، همچنان که شما همه رو گفتی چی روی یک مساله به اسم دین بیستی. ان الدين عند الله الاسلام، یعنی نفس تسلیم. حالا این رو من نمیخواستم وارد بشم، بیان ایشون میخواد بگه در یک امر مشترک چیه؟ سلم بودن نسبت به خدا، اصل دین. خدا همونجوری که اصل دین رو واحد کرده میتونست شرایع رو هم واحد کنه. بله
فلما کان الاختلاف منه و هو اهل العدل والاحسان و کان فی الناس الدعوا فی نسبت افعالهم الیهم و اختیارهم فی مختاروه ولم يسند الامر الى اهله و الى من يستحقه نزل الحكم الالهي على الرسل بكون هذا سيئا وهذا حسنا.
و هذا خدا که اهل عدل و از طرفی هم هر کسی هم ادعای داره از این افراد که میخوان بگن ما این نظرمون اینه، میگه اینجا چی حالا که اینه نزل الحكم. حالا میخواد توضیح بده چرا شریعت ویژه پیش اومده، هر یک شریعت ویژه داره. لکلن جعل نام میکنم شرعت و منهاجا رو خواهد. حالا چون اهل عدله و چون مردم دعوا دارن در این که افعال رو به خودشون نسبت بدن، اینا که هست، حالا نزلن حکم الهی، حکم الهی اومد که چی؟ بر رسول. این یکی درست است، این یکی غلط است، این یکی درست است، این یکی غلط است. خب
و هازا طاعتون و هازا معصیه و نزل الحکم الالهی علی العقول و ان هازا فی حق من لا یلائم طبعه و مزاجه او یوافق غرضه حسنون و هازا الذی لا یوافقه غرضه و لا یلائم طبعه و مزاجه لیس بحسنه.
این بحثی است که الان میخواد اشاره کنه. حالا حسن و قبح عقلی چیه؟ حسن و قبح شرعی رو الان گفت که حسنان و قبیحان از طرف خدا گفته میشه و بعد نزل الحکم بر رسول اینجوری و بر عقول. عقول معمولا میگن آقا هر چیزی که با طبع انسان بسازد خوب است، با مزاج انسان بسازد خوب است، با غرضش بسازد خوب است. خوبی به حسب طبع، مزاج و غرض. اینا رو ابن عربی در جای خوش بحث کرد، درسته؟ میگه یه خوبی رو میگه به حسب مزاج و طبع و غرض. وقتی به حسب میگن یعنی چی؟ در یک موضع این خوب، در یک موضع این بد. به حسب مار نیش زدن خوب، به حسب اون نفری که نیش میخوره بد، چون با طبع اون نمیسازد ولی با طبع این میسازد. خود بگه به حسب عقول خوبی و بدی، به حسب چیه؟ ملائمت با طبع یا مزاج یا غرض یا عدم ملائمت، معیار اینه، درسته؟ بعد نتیجه میگیره. حالا بخونید این رو.
ولم یسند الامر الى عین واحده.
نمیگن الا ولا بد این همش خوبه، میگن نه به حسب این خوب، به حسب اون بد. نه نه حسن قبح ذاتی رو قائله، فقط میخواد بگه اینم درسته. اصلا بحث اینه، چون معمولا خوبی رو ما با چی باید تشخیص بدیم؟ چه چیز باعث میشه ما بگیم خوب است؟ میگه ملائمت و عدم ملائمت. حالا ملائمت چی؟ به حسب اغراض، به حسب طب، به حسب مزاج، این موارد.
اجا اینا مبانی احکام عقلیه دیگه، اصلا تحلیل احکام عقلی داره میکنه.
تو بحثای خصوص من یه جایی اشاره کردم که خیر و شر دقیقاً چی میشه، شر چرا پیش میاد. ابن عربی حرفش اینه، ملائمت و عدم ملائمت، اگه بخواد معنیش. خب
ولم يسند الى عين واحد فجوزوا بما جوزوا لهذا الامر.
پس تجویز میکنه، از یک جهت میگن درست، از یک جهت نه. خب
فعدل فی ما حکم به من الجزاء بسوء و احسن بعد الحكم و نفوذه بما آل الیه عباده من الرحمه.
حالا فعدل یعنی خداوند حالا عدول میکنه، فی ما حکم به من الجزاء بسوء، جزای بسوء رو ازش عدول میکند و احسن بعد الحکم و نفوذی به ما آل الیه عباده من الرحمه. میخواد اینو بگه، این هم که شد سلوکی نشد، ولی این معال چیه؟ باز
رحمت خدا،
رحمت او رو باز میخواد دوباره مطرح کنه. باز است، یعنی به تعبیری با اینکه اینجوریه و خدا طبق این دستوری که داده باید جزای به اصطلاح سو بدهد، جزای به سو، میگه در نهایت خدا عدول میکنه از جزای به سو، تبدیلش میکنه چی؟ به رحمت.
و رفع الامور الشاقه علیهم و هی الالام فعمت رحمته كل شيء.
با چیکار کرده؟ نسبت این سلوک رو با آن وجود و رحمت وجودی معنا کرد. خب
و اما صراط الخاص، وارد صراط
جدید. ما تا به حال الان 4 صراط گفتیم، این صراط 4 هم چی شد؟ صراط سلوکی شد. اما صراط 5 توضیح داره.
بله. که صراط خاص صراط پیامبر اکرم هستش که به اصطلاح با حقیقت قرآن در واقع تجلی پیدا کرده. صراط با اون شریعتی که ایشون داره جامع و مهیمن همه شرایع انبیای سابقه و هیچ چیزی نیست که در شریعت‌های سابق موجود باشه الا اینکه این شریعتی که پیامبر آورده این متضمن اون حقایق هستش و این معنای اون آیه هازا صراط مستقیم فتبو هستش. یکی این تطبیق رو ایشون میده، یکی اون روایت که اوتیت و جوامع کلم که ایشون میده که جوامع کلم به پیامبر داده شده و چون کل عالم هم کلمات الله از تمام به اصطلاح حقیقت تجلیات و کلمات الهی در ذات پیامبر اکرم و به وسیله او هم ظاهر در ظاهر به اصطلاح نبوت ختم
میشه
هم در باطن.
خب
باطن هم
خب حالا پوینت دوزی بس
یه نکته هم رسه به نسخ و خاتمیت و اینها داره که میگه که این صراط پیامبر گرامی اسلام ختم رسالت و نبوت است و در واقع بعد از سایر رسول و سایر طرق قبل از ایشون نسخ میشه و بعدش هم ایشون میاد وصف میکنه نسبت به مجتهدین در زمان، یعنی میگه افرادی که ورثه اینها هستن اینها هم در ادامه همون راه و همون صراط خاص رو ادامه میدن.
الان به نتیجه بگم چون وقتی داره به پایان میرسه، اینجا میگه خب اون بود صراط الذین انعمت علیهم، اما این چیه؟ ان هذا صراطی مستقیم، و صراط من رسول الله مستقیمه. این چه باید باشه غیر از او بشه؟ چون او که شد چی؟ همه انبیا مطرح بود و جامع گشتیم به اسم دین و اسلام و تسلیم خدا بودن. اما اینجا چی؟ وقتی میگه و بعد میگه ولا تتبع السبل، اینا رو با چی کار کنه؟ میگه پس منظور میشه چی؟ آن صراط مستقیم ویژه رسول الله. صراط مستقیم ویژه رسول الله چه چیزی هست؟ شریعت رسول قرآنش. واضح چیکار کرده؟ خب بله دیگه، این سخت نیست، این فکر ما آسانیم مثلا. بله
بخونم چون
بله
و اما صراط الخاص و هو صراط النبی صلی الله علیه و آله الذی اختص به دون جماعت و هو القرآن حبل الله المتین.
پس اختص به نه همه انبیا، دون الجماعت. بله
و هو القرآن حبل الله المتین و شرعه الجامع و هو قوله.
چرا حبل الله المتین رو مطرح کرد؟
به خاطری که از بین اون دو تا خط کشید از رد یس راه رو مشخص
کرد. حبل الله متینی که تو چیزا این با میخواد بگه بتبیلی بچسبید و بالا بره، این راه ماست، قرآن راه ماست برای رفتن بالا. واضح است این تعبیر رو؟ خب
و هو قوله و ان هذا صراطی مستقیم.
شرع جامع را در همین جلسه قبل داشتیم، ایشون گفت جامع همه هست، متضمن همه هست، مل اضافه. بله
ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، یعنی هذا الصراط المضاف الیه و الیه و ذالک ان محمد صلی الله علیه و آله کان نبیا و آدم بین الماء و التین و هو سید الناس یوم القیامه با اخباره یانا بالوحی الذی اوحى به الیه و بعثته
العامه
و بعثته العامه اشعارا بان جميع ما تقدمه من الشرایع به زمان انما هو من شرعه فنسخ به بعثته منها ما نسخ و ابقا منها ما ابقا کما نسخ ما قد کان اثبته حکمن و من ذالک
کن. خب میگه حتی اون موردی هم که حتی تثبیت هم میکنه رسول الله، در واقع حکم او تمام شد، حکم الله رسول الله است که داره اثبات، یعنی همان حکم قبلی. مثلا شراب حرام بود در گذشته، الان هم حرامه، اما حکم او نسخ شد، الان باید بگیم رسول الله حکم جدید آورد. چرا باید همش بشه به اسم رسول؟ ما گفتیم حتی شریعت رسول دار باید به گونه عمل کنیم، نگیم چون مشترک است، بگویم چون رسول الله گفته است.
و من ذالک کونه اوتی جوامع الکلم بل والعالم کلمات الله فقط آتاه الله الحق فی کلماتی و اما و ختم به رسال من نبوه کما بدع بهی باطنن ختم بهی ظاهرن کما بدع بهی باطنن ختم بهی ظاهرن فله الامر النبوی من قبل و من بعد.
خب تمام شد تا همینجا.
فبرستون
پس ببینید با این توضیح ایشون الان چند صراط در آورد. خب این یک تلاش ویژه است تو متن دینی، احساس نمی کنید داری چیزای جدیدی توی فهم تفسیری را پیدا میکنید؟ کاری انجام داده، یعنی همش هم آیه استفاده کرد، شاهد آیه داره، یعنی اینجوری نیست که چیزایی تحمیل کنه، از آیه میفهمه، ولی تبدیل شد به اندیشه های خیلی زیاد. من برداشتم اینه، نوع این افراد وقتی آیه رو نگاه میکنه احساس هم میخونه میفهمه معناش اینه، چون میگن به ما الهام میشه، ولی لطفش کجاست؟ شواهد فراوانی است که تایید میکنه این مضمون. نتیجه که تا به حال گرفتیم 5 صراط داریم که عملا از این 5 صراط 4 صراطش، 1 صراطش میشه وجودی، 3 صراطش میشه سلوکی، 1 صراط هم که مخصوص حق شد. الان این صراط ها تقریبا با طول و تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. این تفصیل غیر از کاری است که دیگران میکنن. میخواد من موارد میگم، طرف میگه چند تا صراط داریم، 20 تا تعبیر آمده است، هر یکی اینجوری میگه، ولی یک کلمه یک ذره نمیتونه جلو بره. واسه یعنی بره جلو بگه یعنی چی داره چیکار میکنه. اما ایشون هر 5 تا رو به یه سامان ویژه رسوند.
ایشون آیه خود و الاخیر
من الله و خود و الاصراط الحمید رو جادش مثلا. بله. بله اونم حتما احتمال نوشتم میتونست باشه، ولی ایشون به 5 تا پرداخت. حذف توش نیست. ان شاء الله برای جلسه بعد ما بحث فهم قرآن، ما یه وعده کرده بودیم. می‌خواستم اینو بذارم برای جلسات متأخرتر، ولی گفتم بهتره که ما زودتر این رو انجام بدیم. ما عملا طبق اون چی که در بحث تأویل داشتیم چهار جلسه اول خیلی مرتبط میشد و بسته این چهار جلسه اول بستش بودن زیر کردیم و بعد رسیدیم ابن عربی میگه این آیات با چی روشه مرتبط میشه، بحث فهم هم مرتبط میشه، مثل صراط مستقیم و اینها رو با بعدن میتونیم امثال اینها رو زیاد داشته باشیم، لذا گفتم بحث فهم رو هم زودتر جلوتر داشته باشیم. خوب انشاءالله برای جلسه بعد جلد 3 صفحه 127 باب 334
127
صفحه 127 باب 334 کل این باب رو بخونید، انشاءالله ما البته بخشی از این باب رو احتیاج داریم، کل باب رو شما ملاحظه داشته باشید، و جلد 4 صفحه 25 باب 418 که اون باب خیلی کوتاهه، اون رو هم بخونید اگر وقت کردیم بخونید.
جلد 4
جلد 4 صفحه 25 باب 418 این دوتا باب رو در باب فهم که به نظر من خیلی کمک میکنه بفهمیم فضای عارفان چرا اینقدر راحت 10 تفسیر 20 تفسیر.
دو هفته فرصت داریم، هفته دیگه تعطیل هست،
دو
چهارشنبه هفته آینده
تعطیل.
آره دیگه، چرا؟ منظور میگم به خاطر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.
پنجشنبه نیست، خود چهارشنبه
است. اگه دو تا تکلیف داشته باشیم بهتر، یعنی بعدن هم که بگید میگیم والا باز اگر از تو
سراغ من نوشتم یک دیگه هم دارم نوشتم ولی فکر میکنم کار انجام بشه باز ما
باش.
حالا چند جلسه مونده؟
هنوز که تا پایان ترم هنوز 5 6 جلسه دیگه
مونده. من دارم همین مشکلی نیست که یه هفته تعطیل هفته بعدش ان شاء الله خوب باشه.
فرصت
بله نگاه کرده بودم، بله الان باز جزء